بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا السعين بسيارة الأستاذ أعمال أستاذ 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 الباري المجموعة تغسل معلومين في غرب زحمت كان و بسيار بحر بولیم چون آجا بعدی دارن ما وقتشون نمیگیریم و ممنون از بلطفی که فرمودن و این دقایق باقی مونده را انشاءالله چند دقیقه خدمتتون هستیم و در پایان استاد عزیزم استاد وجود دوستان و مسلمین جناب عبدالعلیزاده محقق این اثر فاخر انشاءالله در باره تحقیق و محتوای کتاب بزرگ بیشتر بخواهند. صلوات خدمت فرمان خب بیانات استاد ارجمند حسایت الله طبسی کامل بود. من فقط 10 میبر آماده کرده بودم. به نظرم با بیانات راجعات توی 3 بخش بتونم عرضم رو جمع کنم که دوتر خدمت استاد منجای ناطقی باشیم و بحث کامل رو ببرم. خب مرحوم صاحب ابقات علامه میر حامد حسین نیشابوری لکنوی که به طب معرف حضور فضلای ارجمند هستند، این عالم بزرگوار و اون کسانی که در این مدرسه لکنو هستند بخششون اصلا ایرانی هستند، یعنی نیشابوری و سبزواری و توستری و حالا دیگه افرادی که بودند حدود 700 سال پیش، حالا تسامحاً عرض کنم، وقتی مغول حمله میکنه و ایران تو شرایط بحرانی قرار میگیره از منطقه نیشابور، سبزوار، حالا بخشای دیگه ایران، عده‌ای به سمت شبه قاره مهاجرت میکنن که اونجا در امان باشن. یه عده پاکستان میرن، یه عده هندوستان میرن. در مورد ساداتی صحبت میکنیم که اینها موسوی، نقوی و از این تیر و طایفه هستن که این بزرگواران عموماً در هندوستان ساکن بودن، منطقه اتراپرادش شمال هند به مرکزیت لکنو. حالا این تاریخچه مفصلی داره. عده‌ای از این سادات هم که رضوی بودن وارد دستگاه مغول میشن، چون اون موقع حکومت دست مغول بود، جامعه شبه قاره به حکومت اسلامی توسط مغول‌های داره میشد، زبان فارسی رایج بود، لذا تحفه اثنی‌عشریه و ابقات اینا فارسی. حالا تا کمپانی شرق تصرف کرد بعد زبان فارسی از بین رفت که سبب شد شیعه هم تضعیف بشه. این که میبینیم بعضی از علمای ما قبل انقلاب اصرار داشتن که زبان فارسی مدرسه فارسی بمونه، به جهت چینه که واقعا زبان فارسی میشه گفت زبان تشیع. حالا این بعد روش کار بشه. و به هر حال اینها وارد اون حکومت پادشاهان مغول میشن. در زمانی که به بحران میخوره اینا در شمال که بودن خودشون دیگه اعلام استقلال میکنن، میشن حکومت اوده. هی نوشته میشه ولی خونده نمیشه، مثل لکنو که لکهنو یا لکنهو نوشته میشه ولی هیش خونده نمیشه. حالا یه قرائت خاصی دارن، لکنو مثلا. و این پادشاهان اود به مدل صفویه گویا اداره حکومت میکنن. شعار شیعه در اذانش، در مراسماتش اونقدر قوی میشه و اقتدار پیدا میکنه و حالا عرض میکنم مرحوم غفران مآب رحمت الله علیه میان و مشارکت میکنن که این مجموعه لکنو بهش میگفتن اصلا شهر حسینیه ها، بزرگترین ایالت هندوستانه و این لکنو هم شلوغ‌ترین ناشه. بهش میگن شهر حسینیه ها که هنوزم باقی مونده، یعنی با اینکه تعمد شاید بگیم هست برای اینکه بعضی از آثار اسلامی نباشه ولی حسینی ها خیلی وسیع بوده و زمانی میرسه که تقریبا همه لکنو دیگه میشه مدرسه علمیه گویا. حالا عرض میکنم خیلی مختصر. خب در این فرصت حاکمیت پادشاهان اود عملا مخالفین مرام تشیع هم وقتی میبینن شیعه داره روش میکنه اونا هم جدیتر وارد میشن. همه جا بوده دیگه، همیشه این بوده. لذا یکی از قوی ترین مخالفین در دهلی که شاه ولی الله دهلوی باشه، در اونجا اونم یک مکتب عظیمی تأسیس میکنه که عبدالعزیز صاحب توفه اسنعشیره پسر شاه ولی الله. خود شاه ولی الله آثار زدشی عجیبی داره، واقعا آدم موفقی بوده تو کار خودش، یعنی مجموعه میراثی از شاگردانش باقی مونده در یه معشیه. ما میتونیم به اصطلاح آیین صاحب مدرسه کلامی بگیم که مدرسه ای بوده. دوستان هندی میگن اصرار نکنید، اونا دنبال هویت میگردن، با این بهشون هویت میدید. در دهلی شاه ولی الله آدم موفقی بوده به هر حال. خب در 1114 دنیا آمده و حدود 70-80 سال عمر کرده. اینجا سیدلار علی نقوی نصیرآبادی که سبزواری بوده، معروف به غفران مآب، لقب دنیایش مجدد و شریعه، آخرتیش غفران مآبه. فرصت نیست میخوام ریس توضیح بدیم. ایشون که در زمانه بحران هویت تشیع در شبه قاره که یا صوفی بودن یا اخباری بودن یا حالا هر دوش با هم، در 1165 دنیا میاد، 1235 از دنیا میره. 20 و چند ساله بوده، شرف میشه کربلا که مرحوم استاد الکل وحید بهبهانی رو اخباری کنه. به دام وحید بهبهانی میفته و خط اجتهاد رو در پیش میگیره. لذا به خاندانش میگن خاندان اجتهاد، تحول از اخباری به اجتهاد. اولین کتابهایی هم که مینویسه یکیش اساس الاصوله که رد فواید مدنیه استرابادیه، منتهی افکار. بعد شهاب ثاقب در رد صوفیه مینویسه، با جبهه های مخالفی در تقابل بوده و ایشون 3 سال هم بیشتر در کربلا نبوده، شاگرد سید مهدی برالعلوم، شاگرد مرحوم بهبهانی و دیگران. بعد دیگه ما دلیل نداریم تاریخی که بخواد بگه ایشون بیرون از هندو دیده، تمام زندگیش تو لکنو بوده. بعد از مرحومه، یعنی از زمان تأسیس که 1200 قمری بخوایم بگیم، مدرسه دیگه واقعا قوام گرفته تو پادشاهی اول، 150 سال این مدرسه قوام داره، 150 سال استمرار داره. یعنی تا 1300 و تقریبا 65-66 هم شاید هنوز بتونیم بگیم اون قوت باقیه، بلکه بیشتر حتی. و این ابقات الانوار که مرحوم امام فرمودن بزرگترین حجت شیعه در اصل غیبت، تولید همین مکتب و مرامه، نه مدرسه مدینه است، نه مدرسه کوفه است، نه مدرسه شیراز، نه مدرسه اصفهان، لکنو است. که همیشه برای من سوال بوده چرا، چطور 150 سال این درخشش دیده نشده؟ الان چقدر حوزه علمی ما میشناسن، چقدر عراق میشناسن، حتی خود هند چقدر میشناسن. خب اینا حسینیه رو میگن امام باره به جهتی که هست. امام باره مرحوم غفران مآب که مزار ایشون و فرزندانشه بودن 5000 متر در لکنو، و در این بخش مزار 1000 متر که اون حسینیه میشه، حسینیه اصلی و حیات جلوش، تحقیق کردیم، حالا آمارش هم قرار انشاءالله توسط خودشون نوشته بشه، چیزایی 100 مجتهد دفنن که یه دونشون صاحب ابقاتی که آجای توسی اعتراف بزرگان در وصفشون رو گفته، یک دونشون غفران مآبه، پسرایشونه، مثلا مرحوم سید محمد پسر ارشد غفران مآب سلطان العلماء، پادشاه اول در یه تایمی میاد تاجشو میذاره به پای مرحوم سلطان العلماء پسر ارشد سیددلدار و میگه تو پادشاه باش، میگه پادشاهی از آن خودت تفویض کردم زیر نظر من. بعضی میگن اولین نظره ولایت فقیه در اینجا تأسیس و اجرا شده، حالا بعضی میگن در حیدرآباد و غیره. پس با یه همچین مدرسه مواجهیم که متاسفانه اطلاعاتمون راجع بهش هنوزم خیلی کم. نمیشه عدد داد برای آثار. چرا؟ چون هم نوع آثارشون متفاوته، مثلا رساله نویسن، اون موقع مسئله یاب بودن، چیزی که امروز در حوزه و در دانشگاه داره دنبال میشه. مثلا همونجور که آجاها اشاره کردن، توضیحات بیشتر استادم آجای ناطقی خواهیم شنید، مثلا نظم الساقه فی مسئله الحاجب یا روزن عریض فی منجزات المریض، مفتی محمد عباس استاد میرحمود حسین که این دو رساله در یک کتاب توسط آجای ناطقی حفظه الله چاپ میشه. ببینید مسئله یابی میکنن ریستر از اینها. مثلا والد مکرم مرحوم میرحمود حسین مفتی محمد قلی کتابی داره به نام احکام عدالت علویه. تشکیک شده که شیعه هیچ برنامه سیاسی نداره، یک رساله کوچک، حالا انشالله به زودی چاپ میشه ملاحظه بفرمایید. یا مثلا رساله تقیه ایشون، چون همونجور که آجاها اشاره کردن مدرسه مقارنه در تمام جزئیاتشون مقارن نگاه میکردن. نگاه میکردم همین امروز ببینم که این ذهنیت هم درسته یا نه، که آیا همه علمای ما میگن که امروز حوزه چون فقه مقارن ندارد داره ضرر میکنه. دیدم اکثر همین معاصرین خودمون که در قید حیات هم هستن، در گذشتگان، اینا عموما میگن تا زمانی که فقه مقارن بود وضع متفاوت بود و لازمه به این برگردیم. از جمله از آیت الله لزما شوبری زنجانی که در جلسه خودم شنیدم میفرمودن که فقه مقارن مقفول مونده، اما این مدرسه در فقهش هم مقارنه. مرحوم صاحب ابوغاد، من فقط خود میگم و رد میشم، مرحوم صاحب ابوغاد رحمت الله علیه که نوشتن، به خط خودشون دارم دیگه، الان وقت نیست از رو بخونم، نقشه ایشون برای نقد بر توفه اثناعشری این بوده که 25 جلد بنویسن. میگن مثل مجلسی، خیلی علاقه به علامه مجلسی داره ایشون، مثل مجلسی رحمت الله علیه که بهار رو 25 جلد نوشتن، یعنی همین 110 جلد، میخوام ابوغاتم 25 جلد بشه. خب جایی هم گفتن بیشتر، یعنی حدود 140-150 جلد، حالا عمرشون کفاف نداده. اما اگر شما نگاه کنید به توفه اثناعشری که 12 تا باب داره و باب هفتمش که امامته و ابوغاد نقد امامته، کل توفه 400 صفحه میشه تقریبا با چاپای قدیم. باب هفتمش حد اکثر 70 صفحه است. دیگه برید به شخصیت مرحوم علامه که کیه ایشون، چه ارقی داره. لحاظ وضع زندگی و اوضاع به خاطر کمپانی شرق که حمله میکنه، اوضاع همه شیعیان به هم خورده. ایشون دست نوشته‌ای دارن پشت استقصال افهامشون جلد دوم، عرض میکنم دیگه هر کدوم یه تفصیلی میخواد. یکی از آثار عجیب ایشون که واقعا کمتر هم مورد توجه قرار گرفته، استقصال افهام فی نقض منتهل کلام، حیدرعلی فیض‌آبادی منتهل کلام نوشت و مدت‌ها شیعه رو استهزا میکرد. جرأت دارید به جواب بدید؟ اون موقع صاحب ابوغاد گویا زیر 30 سال سنش بوده، چون ایشون از حدود 17-18 سالگی شروع به نوشتن کرده، آثار پدر رو تکمیل میکنه، میاد سراغ آثار خودش و حدود 6 ماه طول میکشه استقصال افهام مینویسه در نقض منتهی الکلام، که بعد از استقصال افهام دیگه کسی حیدرعلی فیض‌آبادی رو ندید. بعضی نقلا اینجوریه، جلد اولش 1156 صفحه رحلیه، حاشیه هاش حدود 500 صفحه است. من حساب کردم ضرب در 2.5ش کنید، جلد دوم 656 صفحه است، حالا حاشیه‌هاشو نبینیم، ضرب در 2.5 کنید. ما پیشبینی کردیم حدود 10 جلد کتاب فقط همین دو تا جلد علامه میشه. در پایان جلد دوم می‌نویسه و سیلیه الجزء الثالث که پیدا نکردیم. علی عالم مرحوم صاحب ابوغاد رحمت الله علیه هر اون چه که در کلام دارد از اجتهاد و فقهشه، هم تسلط ایشان بر منابع هم از شیعه و اهل سنت، هم تسلط ایشان بر مبانی. سفرنامه حجی داره که استاد آجای واسقی این رو احیا کردن در مجموعه رحلات الکرام الی بیت الله الحرام، و همین الان مؤسسه فخیم کتابشناسی شیعه زیر نظر استاد آجای مختاری دوباره دارن تحقیقش میکنن، چون نسخه خیلی مهمی از خود علامه هست که اون بعد ملاحظه بشه. ظاهرا بزرگترین سفرنامه حج، ظاهرا اینطوره، جزئیات رو علامه آوردن و واقعا توصیه میکنم برادران عزیزم مطالعه کنن. اسفار الانوار، این سفرنامه جزئیات مراجعه علامه به کتابخونه های مکه و مدینه رو و عتبات رو آورده. در این ضمن احوالات دیدارهاشون با اهل علم رو هم نقل میکنن و چندین جا در این سفرنامه می‌نویسن فلانی بخش حج جواهر دستش بود، راجع به فلان مسئله با هم صحبت کردیم، جواهر کلام بود صحبت کردیم، راجع بهش با هم صحبت کردیم، حرف داشتن. انگار اونایی که از هند آمدن یه دونه جواهر بخش حج زیر بغلشون بوده که توی ایام حج دستشون خالی نمونه. بعضی میگن، اینو باید بهش برسیم، من هنوز شاهد پیدا نکردم، که صاحب جواهر که خیلی مکاتبات داره با مدرسه لکنو، با مرحوم سلطان العلماء، با سید العلماء، اینا استادای میر حامد حسین هم، فرزندان غفران ما، که مرحوم صاحب جواهر وقتی مینوشت یک جلد میفرستاد اینا ببینن. حالا به چه عنوانی ببینن من نمیدونم، بعضی گفتن من پیدا نکردم، ولی نامه‌نگاری های مفصل جالبه بعضی از نکات فقهی رو و اجتهادی رو اینا تو تبادلشون گفتگو میکنن. ملاقات جناب میر حامد حسین و اعجاز حسین برادر بزرگش با مرحوم محدث نوری خواندنیه، تو همین سفرنامه هست و جای دیگه. یک موضوع آخر عرض کنم، یک کار بسیار مهمی که صاحب ابقات انجام میده این است که تلاش میکنه تا میتواند به منابع مسلط بشه، به طوری که من الان دیگه وقت نمیشه از رو بخونم، ایشون در نوشته ای که خودشون دارن دست نوشته که ما داریم اینا رو در بانک نسخ دبیرخانه کنگره بین‌المللی، در اونجا می‌نویسن 5 تا مطلب یا 6 تا مطلب. یکیش اینه، در لندن کتابخونه بس عظیم است، فهرست این کتابخونه اینطوریه، یه نفر انگلیسی دان به لفظ خودشون باید باشه، بره اونجا مراجعه کنه، فهرست رو به تعبیر من بفرسته، من ببینم، بعد به شما میگم چی بردارید. بعد اشاره میکنه میگه فلان کتاب نسخش تو اونجاست. در جرمن یه نفر مثلا حالا به زبان فلان باید مسلط باشه، بره اونجا، من فهرستشو دارم، کتابای انتخابی با، حالا اینا رو دارم از ذهن میگم، بعد از رو بخونیم. بعد با محدث نوری تمام چاپخونه‌های ایران، تهران به ویژه، حالا تهران رو عموما میگن، چه کتابی چاپ شده، این کتاب نقطه ضعف و قوتش چیه. ایشون در مکه میگه کتابخونه تو بیت الله، تو کنار خانه کعبه، فلان سال سیل آمده، کتابها رو برده، یک سری از کتابها باقی موندن، این سری از کتابها که باقی موندن آب خورده، جوهر اینا گویا مورد تأثیر تحت تأثیر قرار گرفته، لکه میشه خون. فلان کتاب رو میگه باز کردم که من در کتاب خونم در هند دارم، و فلان قسمتش یه قصیده مفصل چند صفحه‌ایه، من چند بیت این تو نسخم وجود نداره، تو همین سفرنامه حج می‌نویسه، چند بیت از این در نسخه من وجود نداره. خب این شخصیت ابقات می‌نویسه، بعد میشه بزرگترین حجت چیه در اصل غیبت. خب حتما دوستان آشنا هستن فضلای ارجمند با مرحوم صاحب ابقات الانوار، که مرحوم علامه امینی که غدیر ابقات میشه الغدیر، البته با تحولی که ایشون درش ایجاد میکنه. در مورد مرحوم صاحب ابقات و والد مکرمش نکاتی دارن، در مورد ابقات می نویسن استفدت منه کثیرا، کتاب معجز مبین لا یأتی الباطل من بین یده و الی آخره بیانیشون. مرحوم صاحب عزری که استاد اشاره کردن میفهمن بزرگترین متکلم شیعه میر حامد حسین و الی آخر دیگه. مرحوم آیت الله العظما مرشی نجفی گویا فرموده بودن ایشون افقه هست، قبل از این بخوام بگیم یک متکلم فوق العاده است. این نظر مرحوم آیت الله العظما مرشی نجفی بوده که در بیانات استادمون جای تبسی دیدیم. ایشون همون آقایی است که چون بعد زیاد مینوشت، همه کتابا در اختیارش نبود، با دست راست مینوشت، دست راستش میافتاد خسته میشد، با دست چپ مینوشت، دست راست دوباره که با حال میامد مینوشت. لذا خطای ایشون، من 15 سال تقریبا کار میکنم، هنوز هم گاهی خط ایشون نمیشه شناخت، مختلف بوده، خیلی مینوشته ایشون. گمان میکنم بنده 20,000 دست نوشته ایشون رو ورق زدم، شاید 7-8 بار به جهات مختلف. بعد دستش از رمق میفته، با مداد مینوشته، نمیتونسته با جوهر بنویسه. بعد کم کم باز دست دیگه روی زمین میفته، مداد میگرفته، مثل اینکه تو تاریکی بنویسیم اینا تو هم میرفته. دو نفر به نام میرزا وزیر علی و میرفضل شاه پاک نویس میکردن. بعد مدتی گویا سکته میکنن، هنوزم تاریخ، چون 1246 دنیا آمده، 1306 از دنیا رفته، 1303 از ایشون دست نوشته با جوهر داریم، پس معلوم نیست واقعا کی از دنیا رفته، کی اسخای میکنم، معلوم نیست که کی این دست دیگه از کار افتاده و اون داستان پدید آمده. داستان اینه که از آیت الله العظما مرشی نجفی نقل کردن، از آقازاده ایشون مرحوم ناصرالمله آیت الله سید ناصر حسین ابقاتی، در آخر اسمش میاد دیگه، به اسم ابقات مشهورن. ایشون از ارکان اربعه در زمانش خودش بوده، یعنی مراجع چهارگانه تقلید که در شبه قاره مرجع تقلید بودن، مثل مرحوم کشمیری صاحب استا و رقاب در بحث حجاب و اینها، مرحوم راحت حسین گوپالپوری. خب مرحوم ناصرالمله نقل کردن برای آیت الله العظما، ظاهرا مرعشی نجفی اینجور کالا رسیده به ایشون که وقت غسل دادن قصال از ما پرسید این آقا به چه مرضی از دنیا رفته؟ گفتم خب ایشون خیلی مریضی داشته. تمام سفر حج میگه من صداع و رأس دارم، دردهای شدیدی که در سر ایشون می اومده، سردردهای عجیب، و این مریضی ها مختلف بوده. بعد میگه خب نه، یک اثری رو سینه ایشون هست، یک پینه ای بسته، گودی افتاده. این چیه؟ فرمودن وقتی والد ما دیگه دستش از کار افتاد، می‌فرمودیم نسخه ها رو، نسخه هم خب حتما دست گرفتید دیگه، نسخه ها این کتاب های ما 250 گرمه، ولی نسخه اینجور نیست، جلدش فرق داره، کاغذش فرق داره، رو سینه من بگذارید، من میخوانم، پاسخ میدم، دست ندارم بنویسم، شما بنویسید. چقدر باید این تکرار بشه تا این اتفاق بیفته؟ مرحوم صاحب ابقاد رحمت الله و رضوان علیه که بخشی از تقریضات در احوالشون راجع اشاره کردن، این شخصیته. امیدوارم انشاءالله بتونیم از این مجموعه فاخر شما بزرگواران برای احیاء نام این مدرسه به ویژه شخصیت علامه، حالا در بعد فقهی به استادم بیشتر توضیح میدن، بهره کافی رو ببریم. خداوند متعال انشاءالله روح این سید بزرگوار رو شفیع همه ما قرار بدهد. صلوات ختم می‌کنم.